22 بهمن کجا بودی؟
من توی مدرسه رفاه بودم، چون جزو کمیته استقبال بودم از پاریس که همراه امام اومده بودم. درست شد یک ساعت قبل از اعلام بیطرفی ارتش خبر رسید به ما که بخشی از نیروهای گارد و تانکاشون به خیابون ایران دارن نزدیک میشن. خبر دادن که از ستاد مشترک ارتش، چون پای خط بودن ازشون انگلا باشون صحبت میکردن، اعلام کردند که بیانیه‌ای نوشتن که در اخبار ساعت 2 خونده
میشه
و اعلام بی‌طرفی میشه. فهمیدیم که انقلاب پیروز شده. من برگشتم از تلفن.
خب در اون زمان ما که به عنوان خبرنگار کنجکاوی میکردیم، بینمون شایع شده بود که شماها مشغول تدارک یک مقاومت‌های مسلحانه در بخش‌هایی از تهران از جمله در شرق تهران هستید، در همون لحظاتی که ارتش اعلامیه خودشو داد. این درست بود؟
از روز قبلش این فکر مطرح شده بود. درست بود، چون اسلحه پخش شده بود، همافرا مقاومت کرده بودن. بحث این بود که مسجد جامع نارمک یک ستادی بشه و از اونجا مقاومت در مقابل گارد شکل بگیره. و شب قبلش هم خب یک به یک کلانتری ها سقوط کرده بود، پادگان ها داشت سقوط میکرد، ولی حوادث خیلی تندتر از این حرف.
بله، حوادث تند میگذشت، چرا که شما مثلا دو ماه قبلش هم که در شیکاگو مشغول درس خوندن بودید، همینقدر که دکتر یزدی به شما تلفن کرد که بیاید در نفلوشاتو بهتون احتیاج هست، به چیز رها کردید و اومدید. فکر نمی کردید که چند ماه بعدش یهو وسط حادثات در تهران باشید.
والا دو ماه یه خود بیشتر بود، شاید حدود 4 ماه قبل از پیروزی انقلاب بود. تازه امام اومده بود پاریس که دکتر یزدی به من زنگ زد به وجودت احتیاجه. $8 بیشتر پول جیبم نبود، یه پیرن تابستونی هم تنم بود. بعدن که توی نفلشاتو موندیم و سرد شد و اینها، دست به دامن بچه های آلمان شدم، یه کاپشن برام خریدن آوردن. اونجا ما تو فکر تشکیل اولیه یک سازمان مسلحی بودیم که بعدن شد سپاه پاسداران. تصورمون این بود که یه مدلی مثل الجزایر اتفاق میفته، ما جنگ طولانی خواهیم داشت. به همین دلیل آدمایی رو که فرستادیم، مثل بعضی دوستان های محسن رضایی در اون روزگار، گروه منصورون یا کسای دیگر رو فرستادیم دوره های مسلحانه ببینن، برای اون میلیشیا و ارتش مردمی آماده بشن. چند ماه بعد از پیروزی انقلاب رسیدن ایران.
بله، حوادث خیلی سریع پیش رفت، همچون جنگی هم در نگرفت. خب حالا با این مشخصات شما اومدید به سرعت وسط تاریخ قرار گرفتین، یعنی رفتین در نزدیکی کسی که در اون لحظات یک شخصیت کاریزمای قد بلند پیدا کرد. این تصویر بیشتر به عنوان یک مرد بزرگ روحانی در ذهنتون شکل می‌گرفت یا به عنوان یک چهره کاریزماتیک سیاسی؟
سوال خیلی جالبیه. به نظرم آقای خمینی، دو تا آقای خمینی بعد من بگم در پاریس دیدم. یک آقای خمینی بود که مشتشو که گره میکرد به نماینده سه تا قدرت اون روز، امریکا و انگلیس و فرانسه، بعد از کنفرانس گوادلوب وقتی فرستادن و پیغامی آوردن راحت گفت نه، و وقتی هم کمی بوی تهدید داشت حرف اون نماینده، بلند شد از اتاق رفت بیرون. اما ما چون نزدیک با آقای خمینی کار میکردیم، یک آقای خمینی دومی هم بود، من یادمه یکی دو بار پیش اومد توی اتاق اون پستوی خونه ایشون که اتاق خود ایشون بود، اتاق کوچیکی شاید مثلا 2 متر در 3 متر بود که میخوابید کنارش هم ایشون. داشتم سیما رو که خبرنگارا پروژکتور زدن سوخته بود، داشتم من درست میکردم، مثلا ایشون تنها اومد تو اتاق و حال احوالی با بنده کرد. چند بار پیش اومد از این صحنه‌ای که آدم صحبت بکنه، به قدری مهربانانه برخورد میکرد ایشون و به قدری متواضعانه که آدم یادش میرفت این آقای خمینی همون آقای خمینی است که مشتشو گره کرده و از رفتن شاه یک قدم پایین‌تر نمیاد و به دنیا میگه نه.
قابل تصور است که در تهران دیگه آقای خمینی اون کسی نبودش که شما یواشکی توی اون اتاق کوچیک گیرش بیارید و از شما احوالی و پرسه، رفته بود و هزاران مدعی داشت و هزاران آدم به اون نزدیک بودن که شما هم در اون وسط ها.
نه درست، من دیگه بعد از اون آقای خمینی رو از بعد از ورود به ایران نخه دیگه ندیدیم. ما اونجوری 2-3 بار موقعی که مدیر رادیو بودم شانس ملاقات دست داد، ولی اونم رسمی دیگه.
شما و بعد از اینکه یک نوکی به شکل‌گیری و برنامه‌ریزی سپاه زدید، ولی سر از رادیو درآوردید. سرانجام در نخست وزیری پیداتون شد. و در زمانی که در نخست وزیری پیدا شدید، جزء گروه و کادر همراهان آقای رجایی بودید. همراه آقای بهزاد نووی تو اتاق بغل صدای انفجار بلند شد و در یه لحظه آقای رجایی و آقای باهنر از دنیا جدا شدند.
در دولت آقای رجایی که معاونت سیاسی بودم، دفتر ما طبقه چهارم بود. اون اتاق 101 در نخست وزیری که انفجار درش شد طبقه اول بود. ساعت 3:20 بعد از ظهر 8 شهریور سال 60 من یه صدایی شنیدم که اتفاقا نسبت به انفجار چند روز قبل جلوی انست پاستور کوچیک‌ترم بود. داشتم با یکی تلفنی حرف می‌زدم، بعد که گوشی رو گذاشتم 30 ثانیه بعد از شنیدن اون صدا اومدم دفتر روبروی که دفتر آقای نووی بود، از اونجا نگاه کردم دیدم که از اتاق 101 دود میاد بیرون و مرحوم سرهنگ دستی دم پنجره ایستاده و برگشت تو دوباره. من میدونستم تو اون اتاق جلسات یا دولت تشکیل میشه یا شورای امنیت تشکیل میشه و به هر حال جلسه مهمیه. بودو اومدم 3 طبقه رو پایین، رستم به طبقه اول، ولی دود گرفته بود نتونستم برسم به اتاق. بعد هم فهمیدم که میشستیم زمین میتونستیم بریم. اومدم توی خیابون، تازه مرحوم کلاهدوز از اتاق کشیده بودم بیرون که خیلی هم عصبی بود. من اونو بردم تا سر 4 راه، سپردم به بچه های سپاه و برگشتم. اون شب گزارش هایی که رفتن جمع‌آوری کردن، لیست حاضرین در اتاق رو پیدا کردن. مثلا آقای مهدوی کنی وزیر کشور بود، ولی اون روز خوابش برده بود بعد از ظهر و نیامده بود جلسه، باید شرکت میکرد توی جلسه. لیست نشون میداد که 3 نفر غایبن، 2 تام جنازه موجود بود. جنازه ها شناسایی شد، مال آقای رجایی و باهنه. نفر سوم غایب آقای کشمیری بود که کار دبیرخانه شورای امنیت رو انجام میداد. همه به این نتیجه رسیده بودن که گویا کشمیری هم سوخته و از بین رفته، به حدی که فردا صبحش هم که تشییع جنازه بود با استفسار از علمای مجلس قرار شده بود که 1 متر در 1 متر اون خاکسترا رو جمع کنن، بلکه تیکه‌ای از وجودش اون تو باشه و تیمم بدن دفن. منتها 1 روز بعدش بود
که معلوم شد
که
خب نه، این جای پیچ مهمی در زندگی شما پیش اومد، به خاطر اینکه توی این جهتگیری‌های سیاسی و کشمکش‌هایی که هنوزم گاهی اوقات حرفای راجبش زده میشه، تمایلی پیش اومدش که این ماجرا رو بر دوش شماها بگذارن یه جوری و
شبش مطرح بود. بعضی هم گفتن به دلیل مصاحبه نسبتا بد آقای نووی بوده.
بله.
ولی این شایعه از همون عصرش یه مقداری پخش شده بود
و به هر حال زمینه پیدا کرده بود. همین این باعث شد پرونده‌ای گشوده شد که این پرونده هم سرانجام با دخالت خود آقای خمینی بسته شد.
بله.
ولی نتیجهش این شدش که شما رو 1-2 سالی بعد از این که اومدید با اون امیدواری و در پرواز انقلاب و همراه آقای خمینی بتونه یهو نشون تو سلول به عنوان زندانی نظام. خب این چجوری بود؟
من یه بار یه 48 ساعت موقعی که رئیس اعتماد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بودم، آقای لاجوردی حکم دستگیری ما رو داد رفتم زندان. البته به دستور امام که گفته بود ظرف 1 ساعت آزاد شن، بازم 48 ساعت طول کشید آزاد شدم. زیر پله‌ها می‌خوابیدم، انقدرم شلوغ پلوغ بود، چشمام هم بسته بود، ولی چیزایی که میشنیدم خیلی تلخ بود. اومدم بیرون، رفتم پیش خود آقای خمینی و مکتوبم واسه ایشون نوشتم که این اتفاقات که تو زندان میافته اگر شما باش مخالفین جلوشون رو بگیرین. البته شاید 1 هفته بعد آقای لاجوردی هم عوض شد، ولی بار دوم که 75 روز سلول انفرادی بودیم، البته یه اتاق 3 در 4 رو خالی کرده بودن به جای سلول و انفرادی بود، یه خود تعویلمون گرفته بودن تو زندان.
ولی حالا دیگه شما از مدیران نظام بودید و میخواستن اون پرونده رو بالاخره به تجسس بکنن و به رسیدگی در
من واقعیتش با خودم که فکر میکردم میدیدم حق امثال من، آدم گفت یا تو سیاست داخل نشو یا سرتو بگیر زیر بغلت برو توی سیاست.
نمیشه که تو آب رفت و خیس
نشد. خیلی به خودم سخت نمیگذشت و پیش خودم فکر می‌کردم بالاخره وقتی وارد سیاست بودی، معاون سیاسی نخست وزیر بودی، یه نخست وزیر و یه رئیس جمهور هم کشته شدن، حالا اینم ممکن جزوش بشه که بگیرن بکنن زندان، میگن شاید تو هم دست داشتی توش. ولی یک چیزی برام خیلی تلخ بود، زیر پای ما صدا میومد، دختری رو میزدن و او یا حسین و یا علی میگفت وقتی که ظاهرا کتک میخورد.
من سرم رو به دیوار سلول میکوبیدم و با خودم فکر میکردم که این ظلمی که در حق این دختر داره، اگر قیامت دامن پیغمبر رو بگیره و بگه تو این ظلمی که به او رفته من هم دخالت دارم ولو به قطع سر سوزنی، چه جوابی دارم بدم؟ این حرف راستش خیلی برام هم تلخ بود. وقتی آزاد شدم با بسیاری از مقامات کشور هم، رؤسای قوا، آقای منتظری که اون موقع مقام رهبری بود و هر کی که رفتیم دیدیم در میون گذاشتم و این تلخی رو یادآوری کردم که چرا باید تو زندان این چیزا بگذره. البته هر کدومشون یه جوابی دادن که گفت شرح این هجران و این سوز جگر واگذار خود تا وقت.
یعنی شما بالاخره به محض این که رفتید و در اوین چو بید بر سر ایمان خیش به لرزه افتادید از لمحه ای از اون چیزی که در اونجا میگذره،
به نظرم باید امیدوار باشیم که این پارادایم انقلابیگری تموم شده باشه و ما وارد یک دوره گفتمانی جدید شده باشیم.
بله، همه اصولا به این دلبستگی دارند، همه کسانی که به آینده ایران فکر میکنند. اما برگردیم به سرگذشت شما. شما بعد وارد امور اجرایی شدید، یعنی جایی که قبلا سابقه‌ای به نظر میرسه برش نداشتید و برای اون کارم بسیار جوان بودید، رفتید وزارت صنایع و امور تخصصی فنی و
بله.
در رأس سازمان گسترش قرار گرفتید که اگر اشتباه نکنم حدود 3000 تا کارخونه بزرگ و کوچک دولتی و بعدن اضافه شده به مجموعه اختیارات دولت در داخل اون بود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که قبل از انقلاب سال 44 درست شده، بزرگترین لقمه یک جای صنعت کشور بود. من 27 سالم بود شدم رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و درست میگین ماها نسل جوان مدیران کشور، یعنی انقلاب وقتی اتفاق افتاده و میخواد بناش هم بر این نیست که همه چی رو بریزه به هم و داغون بکنه، مدیرای قبلی رو همه رو میگذاره کنار و طبیعتاً مدیران جوان رو تست میکنه. ماها نسلی هستیم که شاید بشه گفت با سر کچل مملکت سلمونی یاد گرفتیم.
بله، جای بسیار مناقشه برانگیزی است این نقطه‌ای که ازش صحبت میکنیم. مطمئن نمیخوام اینجا وایسیم به خاطر اینکه بسیاری معتقدند که آقای خمینی بزرگ بود، برای هواداران خودش بزرگتر بود به خاطر اینکه یک فرصت طولانی خطا کردن به اونها داد. بسیاری معتقدند که وقتی به آمار ارقام رجوع میکنیم این دستگرمی که شماها به عنوان مدیران جوان کردید برای مملکت خیلی گرون تموم شد. بعضی ها معتقدن که این حادثه ناگزیری بود که باید اتفاق میافتاد و به هر حال به قول شما بدیهه انقلاب است، وقتی انقلاب اتفاق میافته همینه و همه چیز میخواد دیگرگون بشه، و بعضی هم بر این حاشیه میزنن میگن که شما و جمع شماها در خراب کردن، یعنی بخش اول حکایت، در ماجرای کلنگ موفق بودید ولی اونجا که قرار بودش که بسازید ناموفق از کار در اومدید. ولی من وقتی به زندگی شما محسن سازگارا برمیگردم، میبینم موقعی که جنگ تمام شد و دیگه حالا انگار موقعش شده بود که شما کلنگ رو زمین بگذارید، یعنی مملکت کلنگ رو زمین بگذاره و بنای بر ساختن قرار بگیره، یواش یواش حرکاتی ازتون سر میزد که حکایت از این بود که به نوعی دارید به جمع ناراضی ها اضافه میشید. به خاطر میارم که درست در روزهایی که شایع شده بود که شما قرار است که رئیس سازمان برنامه بشوید، زمزمه های مخالف و حرفای مخالف و اینا هم از شما شنیده میشد.
درسته، من خودم شخصا از سال 64 در واقع فهمیده بودم که یه چیزی عیب کرده، یعنی توی تجربه اجرایی رسیده بودم به این که یه جای کار کجه و ما شدیم یه ده آدمی که صبح میریم سر قله دماوند یه گونی برف کل میکنیم ور میداریم تا غروب میرسیم دم در مثلا وزارت صنایع سنگین یا سازمان گسترش و همش آب شده. اتفاقا از همین جا هم رفتم رشته خودم که مهندسی مکانیک و بعدم فیزیک گذاشتم که رفتم تاریخ خوندم. اصلا به خودم عهد کردم تا نفهمم کجاش خراب شده و چی کارش کنی درست بشه دیگه اینجور درگیر یه کار اجرایی سنگین نباشم. البته این تصمیم من یه 3-4 سالی طول کشید تا به اجرا در اومد. عملا قرین شد با فوت مرحوم آقای خمینی و اتمام جنگ،
این دهه دوم انقلاب.
بله، یا جمهوری دوم به قول بعضی ها. من از 68 دیگه هیچ مسئولیتی نپذیرفتم و تقریبا هم مقارن شد با ارائه مقالات قبض و بسط تئوریک شریعت آقای دکتر سروش. از اینجا دیگه محمل‌های تئوریکی هم پیدا کردم، مطالعات خودم هم مزید بر علت شد و به این نتیجه رسیدم که نه، یک چیزایی باید عوض بشه. حالا دیگه اون ساختار اسلام فقاهتی یا قرائت حد اکثری از دین، اون چیزا همونا هم باعث شده کشور اینجوری شده و کار پیش نمیره. اینجوری شد که یواش یواش، فقط اینجا وای نسادم که هیچ مسئولیتی نپذیرم و برم سه رده عقب‌تر مشاور مثلا فلان شرکتی بشم که
بله خودم فقان هم کردی،
بلکه عقب‌ترم رفتم دیگه، یواش یواش شدم اپوزیسیون. و
بله
خب، حالا قبل از این که بریم به سراغ محسن سازگارای اپوزیسیون، من یه چیز اینجا بگم. آقای خاتمی یه مرتبه رئیس جمهور شد و یک بار دیگه تاریخ تکرار شد، یعنی آنچنان که در سال 57 بسته قدرت از بالای افتاده بود تو دامن شماها، یک بار دیگه در سال 76 این تکرار شد، دوباره ناگهانی این افتاد. در اینجا شما دیگه قد اغرس شده بودید که دیگه وارد امور اجرایی نشید، حالا اگه پیشنهادی هم شده بود بهتون، و رفتید و یه مرتبه علم تو شهر هوا کردید به اسم اولین روزنامه جامعه مدنی، روزنامه جامعه، که بعد از مدت کوتاهی تعطیل شد، ولی شماها رها نکردید کارو و رفتید روزنامه توس رو درست کردید و ته روزنامه توس دیگه نه، دیگه معلوم شدش که نظام باید داغ و درفشی نشون بده تا شماها رها کنید، و مقالاتی می نوشتید، حرفایی می زدید، اعلامیه‌ای می دادید که آمد تا سرانجام به نامه‌هایی که خطاب به رهبری نوشتید و شما رو این بار گرفتند و رفتید زندان و از لحظه گرفتن هم اعتصاب غذا و دارو کردید. حالا در این لحظه دیگه این محسن سازگار رو در زندان میشسته، اون آدم قبلی نبود، کی بود؟
من همجور که میگین کوشش های مطبوعاتی کارش به داغ و درفش رسید و تعطیل و افتادن توی زندان. من به سهم خودم بعد از تعطیل توس دیگه معتقد بودم که اگه بازم روزنامه در بیاریم تعطیل میشه، لذا یا باید بریم کار تشکل هواداران جامعه را انجام بدیم یا بدونیم که این کار رو در روی رهبری ایستادنه، چون ایشون عزمش جزمه بر این که تعطیل بکنه. در حال دیگه تو کار انتشار روزنامه نرفتم، شاید یک دو سال و خورده‌ای هم کمی دورتر ایستادم نسبت به مسائل سیاسی و بیشتر وقتم رو به مطالعه گذروندم. ولی بعد از اون بود که وقتی به این نتیجه رسیدم که هم قانون اساسیمون باید عوض بشه و هم سیاست‌های کلان نظام که رهبری مسئولش هست، یک نامه سرگشاده به ایشون نوشتم و روشن و مشخص مطرح کردم. البته من باید طی 6-7 سال قبل از اون 3 نامه غیر سرگشاده هم برای ایشون نوشتم که چون غیر سرگشاده است اجازه بدید محتویاتش رو الان هم نگم. به هر حال در اون نامه علنی نقد کردم ایشون رو و استعارم کردم کسی فراتر از نقد نمی نشینه. بعد هم چون کاندیدای ریاست جمهوری کردم خودم رو در سال 80 و میدونستم که ردم میکنن، بیشتر فضایی میخواستم که بتونم حرفامو بزنم. بعد از اون هم همم رو مصروف بر این کردم که وارد دانشگاه ها بشم، در دانشگاه های مختلف به دعوت دوستان دانشجو صحبت بکنم و این نقدهای خودم به ذات نظام رو، به نظر من به تئوری اسلامگرایی رو، به معنی قرائت حداکثری از دین رو با جوانها دانشجوها در میون بگذارم. نقدهای خودم به سیاستهای کلان مثل تهاجم فرهنگی و دشمن جهانی و اینها رو هم در میون بگذارم و اعتقادات خودم برای همسویی با عصر جهانی شدن و دنیای جدید در میون بگذارم و کمک بکنم به سهم خودم به این ماجرا که اگر ما موفق شدیم به نوعی عقل جدید رو کنار دین بنشونیم، اون وقت باید بدونیم که کشور داره وارد یک پارادایم در واقع لیبرالیزمی میشه. واقعیتش اینه وقتی شما به عقل میدون بدید، اون وقت در واقع به لیبرالیزم میدون دادید. به نظرم این پارادایم جدید چه کسی بخواهد چه نخواهد در ایران داره متولد میشه. البته من بعد از نوشتن مقاله آخری، یعنی حرف آخر، گام اول، که تو اون صراحتاً مطرح کردم که یک رفراندوم زیر نظر سازمان های بین المللی
باید روی قانون اساسی فعلی گذاشته بشه و آره و نهش و ملت بگن، دو بار سرکارم به زندان افتاده، یه بار 5 روز توسط وزارت اطلاعات، یه بارم 114 روز توسط اون یکی وزارت اطلاعات یا سازمان امنیت موازی به اصطلاح معروفه. هر دو بار هم اعتراض کردم، اتصاب قضا کردم و دارو. اعتراضم این بوده که من یک مخالف دموکرات غیر خشونت طلب هستم و حکومت باید یاد بگیره مخالفین خودش رو تحمل بکنه، مخالفین غیر خشونت طلب خودش رو، و اجازه بده که حرف رو با حرف جواب بده و اگر کسی خشونت کرد به خشونت جواب بده. ولی به هر صورت برای بنده الان یک پرونده‌ای باز شده با 6 تا کیفرخواست توش، که به قول یکی از آقایانی که در زندان این بار دوم به بنده میگفت همه رو که سر هم بکنیم میتونیم 15 سال تا 20 سال حبس برات ببریم.
شما شامل رأفت شدید و از این 15 تا 20 سال به هر حال یک سالش قطعی شده است و وقتی مدتتون تموم بشه در انتظار شما هستیم. آیا در این کشور خشک کبیری جهان سومی با داشتن یک حکومت دینی به شما مجال چنین گفتگویی داده میشه؟
مجال رو من فکر میکنم آدم خودش باید بگیره، گفت حق گرفتنی دادنی نیست.
میتونی بگیری؟
تا الان 2 دفعه پاش زندان رفتم و خودم رو آماده کردم که بعد از این سری معالجات هم که چاق شدم چله شدم باز برم و باز هم اگر دستگیر شدم دست به اتصاب قضا بزنم. راستش اگر نگیم خیلی فلانی خوشبینه، من معتقدم جامعه ما تغییراتی کرده، این تغییرات آماده میکنه ما رو برای اینکه حکومتی داشته باشیم که نسبت به دین و ایمان و عقیده مردم بی‌طرف بیسته و در واقع به زبون دیگه طلاق دین رو که محبوب منه و من دین خودم رو خیلی دوست دارم، طلاقش رو از 2 تا شوهری که توی این مدت بهش درودیم بگیریم. یه شوهرش انقلاب بود که کتکش میزنه و خشنش کرده، یه شوهرش هم سیاست بود که سرش کلا میذاره. و به نظر من به نفع خود دین و تبلیغ دینی هم هست که ما طلاقش رو از این 2 تا شوهر بگیریم و اجازه بدیم که دین به عنوان یک باور شخصی مردم و در جمع هم به شکل یک نهاد مدنی متعلق به مردم، نهادسازی‌های مردمی خودش رو داشته باشه و راه خودش رو بره. حکومت رو از این آقا بالاسری دین جداش کنیم. جامعه ما هم آماده است که از اون تعبیر کبیر خشکی که شما میگین در بیاد و کمی تراوت و خرمی بیشتری داشته باشه.
ما در 25 سال از روزی هستیم که شما در فاصله 2 خانه خبر شنیدید که ارتش بی‌طرف شد و در نتیجه حکومت آمد به سمت شما و در اون زمان همه آرمان‌ها و آرزوهاتون بیدار شد و این آرزوها و آرمان‌ها الان شما رسونده است به جایی که میگویید که این دوتا طلاق بدن، یعنی اون قدرتی که از آسمان نازل شد در دامن دینداران بعد از 25 سال ازش میخواهید که طلاق بگیرند از همدیگه و از همدیگه جداشن. ولی صورت مسئله کسانی که قدرت رو در دست دارن صورت مسئله نیست که شما میگید، قدرتی که با دین وصلت کرده است و به این ترتیب بسیار فربه شده است، حالا شما میخواهید اونها رو از یک همچین وصلت فرخنده‌ای محروم بکنید، شما رو به حبس میندازن.
بله، به هر حال این فرخوندگی البته برای ملت آنچنان فرخونده نبوده و تصور من این است جهت عمومی کشور ما، خواست ملت ما هم ترجیح میده که دین رو ما لاغرترش بکنیم، از اون طرف حکومت هم یاد بگیره که فقط منبعث از اراده ملت باشه، در نتیجه ملت هم پاسخگو باشه.